رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ما هم به سهم خودمون شهادت شهید مجاهد فی سبیل الله مرحوم یحیی سنوار رو که رهبر حماس بودن به همه مسلمانان جهان، به همه شیعیان، به جمع حاضر و همه هموطنان اون مرحوم تسلیت عرض میکنیم و از خداوند بزرگ غفران واسعه، رحمت واسعه الهی برای اون مرحوم و همچنین برای خانواده اون مرحوم و خاندانشون صبر جمیل رو خواستار هستیم. از خداوند متعال شکسته شدن کمر اسرائیل رو خواهانیم و همه اعوان و انصارش و خون این شهدا و خون به ناحق ریخته شده این شهدا انشاءالله باعث بشه که به همین زودی ها پیروزی نهایی نصیب همه رزمندگان، رزمندگان مقاومت در همه جبهه ها، یمن، عراق، سوریه، لبنان مخصوصا انشاءالله نصیب بشه. از اون صلوات هایی که می تواند پشتیبان خوبی برای این پیروزی باشه انشاءالله به زودی بلند خط بفرمایید. در بحث علم غیب یکی از مواردی رو که عرض کردیم ائمه یعنی امامان معصوم می ترسیدن و خوف این داشتن که مبادا اگر اعلام بکنن که علم غیبی رو دارا هستن، بعضی ها از مخاطبین اونها نتونن این رو هضم کنن و سپس به غلو در صفات اونها بپردازن و این باعث بشه که از مسیر حق منحرف بشن. بعد اینجا بحثی رو پیرامون قالیان با غین مطرح کردیم، کسانی که غلو میکنن و مبالغه میکنن، و گفتیم که چه عواملی باعث میشه که قالیان یعنی غلو کنندگان غلو بکنن. عواملی رو شمردیم، هفت، حالا یا شماره هفتش بود یا شماره مثلا شیشش بود، هرچی اون آخریش این بود که اباحیگری و فرار از واجبات دینی خودش یکی از عوامل غلوه. بدین معنا که در یک جامعه، جامعه اسلامی مخصوصا و جامعه شیعی که خودمون داریم، این هستش که یه وقت یک کسایی که الان هم هستن اینا در قالب دراویش و یه عده دیگه ای که جاهای مختلف تو کشور خودمون زندگی میکنن، اینا برای اینکه از واجبات الهی شانه خالی بکنن و محرمات رو ترک نکنن میان چیکار میکنن؟ نمیگن ما بیدین هستیم، نمیگن ما کافرین، مشرکین، منافقیم، نه، میگن ما مسلمونیم، ائمه هم قبول داریم، بیشتر از شما هم قبول داریم، و شروع میکنن غلو کردن. میگن اصلا نمازی که ما بخونیم نماز نی، روزه ای که ما بخونیم تشنگی گشنگیه، نماز واقعی رو امامان میخونن، روزه واقعی هم اینا میگیرن، خمس هم به ما روا نیست، اما نخواستن و این گناهانی هم که ما انجام بدیم خدا ارحم الرحیمین عمر میبخشه. در همه چی شروع میکنن غلو کردن، امامان رو انقدر بالا میبرن که میگن امامان میتونن کلا ما رو هممون رو با همه گناه ها ببرن تو بهش، ولذا شانه خالی میکنن از واجبات الهی و شروع میکنن محرمات رو بالعکس انجام میدن. الان طبقه دراویش در کشور ما همین گونه است، یعنی قطب دراویش، خود دراویش نه واجباتی انجام میدن نه محرماتی رو ترک میکنن، اینها هر کاری دلشون میخواد میکنن به اسم اینکه ما یاهو و ما عاشق علی هستیم، هممون علی گویان هستیم، امیرالمومنین هم از همه اینا کلهم متنفر. امام صادق علیه السلام در حدیثی میفرماید، اینو حالا در ذیل کلمه قالی در بهار هم میتونید، این حدیثو در بهار هم میتونید پیدا بکنید، کتب دیگه هم داره، حضرت میفرمان خداوند قالیان و مفوضه. قالیانه که فهمیدید کیا هستن، مفوضه با زاد. مفوضه کیا هستن؟ کسانی که میگن خداوند متعال کل عالم هستی رو تفویض به ائمه و پیغمبر خاتم کرده، حالا این بقیهشو من دارم میگم و خودش هم رفته مرخصی. اینجوری میگن دیگه، میشه تفویض. کلن تفویض کرده خود خدا به اینا که اینا هر کار میخوان بکنن ائمه، که امامان چنین چیزی رو قبول ندارن و چنین چیزی نیست. اینو بهش میگن تفویض و این گروه میگن مفوضه. امام صادق علیه السلام میفهمد خداوند قالیان و مفوضه را لعنت کند، آنها نافرمانی خدا را کوچک شمردند و به خداوند کفر ورزیدند و مشرک شدند و گمراه نمودند. بعد حضرت این توضیح هم در ادامهش میفرماید، میفرماید که قالیان به جهت فرار از برپا داشتن واجبات، قالیان به جهت فرار از برپا داشتن واجبات و ادای حقوق چنین کردن. یعنی همش هم نیست که قلوف به خاطر مسائل دیگه باشه، یکی هم اینه که طرف میخواد آقا واجباتش انجام نده، تنبلیش میاد میره جزء گروه دراویش. آقا تو رفتی جزء فرقه دراویش یعنی برای چی؟ میگه آقا اینا آره اینجوری میکنن، خوبه، یک کسی خیلی همه بیماران هم شفا میده، خیلی کرامت داره فلان. همش هم میدونه کشکه. چرا میره اونجا؟ برای اینکه اینم حال نداره نماز بخونه، اینم نمیخواد حجاب داشته باشه، اینم نمیخواد اعتقادی داشته باشه، میره تو این گروه دراویش. خودش هم میدونه اونا چرت دارن میگن. خیلی جالب هست، من بارها یه فرمولی به دوستانمون تو کلاس ها جاهای مختلف که تدریس میکردیم سالهای پیش اینو گفتم، به شما میگم، به همه این بد حجابا، به همه این کسایی که میرن فرقه دراویش فلان اینا، شما آقا بهش بگو که $1,000 بهت میدم یه مقاله ضد دراویش بنویس، بهترین مقاله رو ضد دراویش برای شما مینویسه. همین که خودش میره اونجا میگه اینا کرامت دارن شفا میدن، اون $1,000 رو میگیره مینویسه برای شما. اما به یه شیعه شما بگو من $10,000 میدم یه مقاله ضد امیرالمومنین بنویس، اگه این کار کرد؟ این دقت رو داشته باشی. اینا خودشون هم میدونن که چیزایی که میگن چرت و پرت هست و هیچ پایه ای نداره، ولی برای فرار از واجبات و فرار از ترک محرمات میگیرن سراغ این فرقه ها، سراغ کسایی که الان میان هر روزم یه سبکیه. مثلا کسی الان اومده ارتباط شما رو ارتباط میده با کهکشان های چیز، با کهکشان های راه شیری و غیر ازالک و اینا، منظومه های شمسی. شما انرژی درمانی میکنی، از اونا انرژی میگیری، انرژی رو از این و پس میدی. فقط امیدواریم که این انرژی ها گازهای گلخانه‌ای نباشه. اینها چه حرف هایی که هیچ کدوم ریشه علمی نداره، پایه علمی نداره، اساس شرعی نداره. حرف پرت و پلا گفتن کاری که نداره، که شما میتونی پرت و پلا بگی ببخشید بندم میخوای تا صبح بشینم اینجا برای شما پرت و پلا بگم. پرت و پلا گفتن که هنری نیست، کاری نداره، که رو اساس حرف زدن زحمت داره. اینو دقت بکنید. این تا اینجا، این بحث رو اینجا میبندیم، یه نتیجه گیری میکنیم که امشب و این جلسه بحث قالیان به پایان برسه، که ما بعد ادامه بحث علم غیب و حالا واردش که شدیم سوالات مهمی رو بعد پاسخ بدیم، بریم ادامه بحث رو دنبال بکنیم. نتیجه، چند تا نتیجه گیری میکنیم، این مهمه. دوستانی که نوت برداری میکنن حتما، اونام که تو فضای مجازی هن، نتایج رو خیلی روش دقت بکنن. نتیجه اول، ما میگیم آقا ضمن احترام به همه دانشمندان و افراد نیکوکار و همه خدمتگزاران، باید، چرا گفتیم ضمن احترام؟ یعنی باید، ما بهمون واجبه، ببینید بهمون واجبه معلم مدرسه‌مون رو احترام کنیم. دقت بکنید، این دستور شارعه. معلم اعتقاداتمون، عربیمون، نمیدونم احکاممون، قرآنمون، ریاضیمون، شیمیمون، ما واجبه دانشمندان رو احترام. حالا معلم ما، استاد ما کراوات میزنه، ببینا داره، اون علمش سر جاش، ما واجبه بهش احترام کنیم. دقت بکنید، این فرق داره احترام کردن. راجع به پدر مادرم ما همچین بحثی داریم، متاسفانه خیلی ها اشتباه میگیرن. قرآن میگه و برم به والدیه و بالوالدین احسانا، به پدر مادر نیکی کنید مطلق، یعنی اگه تو گوشتون هم زدن شما وظیفه داری بهشون جواب ندی، نیکی کنی، حتی نمیتونی نگاهی چپ بکنی، نیکی کنی، دقت بکنی. اما بحث اطاعت تو قرآن میرسه، میفهمد همین پدر مادر که شما حق نداری بهش چپ نگاه کنی و حق نداری بگی اینجوری هم بکنی، این دیگه چی میگه، مثلا حق نداری این کارم بکنی و فلا اوفل لکم، یعنی این دیگه. اما میفهمد بحث اطاعت غیر نیکیه، در اطاعت کردن میفهمد در چارچوب عقل و شر باید از اینها اطاعت بکنی. اگه خارج از چارچوب عقل و شر بود، حق اطاعت کردن از پدر مادر رو نداری، ضمن این که شما به من پاسخ بدید باید احترامشون رو چیکار کنی؟ نگهدار. با احترام ازشون اطاعت نکنی اگه خلاف عقل و شر گفتن. من راضی نیستم نماز بخونی، شما بهت حج واجب شده، من راضی نیستم حج بری، اصلا امرش نافذ چی؟ بله؟ من راضی نیستم خمستو بدی به این آخوندا بخورن، اصلا امرش نافذی، تو خمس بهت واجب شده، اگه تعلق تو باید بری بدی به پدر، بگه مادر، بگه من راضی نیستم، اصلا این حرفشون نافذ نیست. این دقت بکنیم، ما ضمن احترام به همه دانشمندا، همه معلمینمون، اساتیدمون، دانشمندان کشورمون، چه کراواتی، چه این که نمیدونم هفتیقه کرده باشه، چه نمیدونم ریش داشته باشه، چه نمیدونم روحانی باشه، چه دانشگاهی باشه، باید به همه احترام بگذاریم. اما بحث اطاعت کردن از اینا در مسائل اعتقادی، اینا اصلا یه بحث دیگه است. اون کسی رو ما ازش اطاعت میکنیم که شارع به ما واجب کرده باشه اطاعت بکنیم، در چه چارچوبی اونو مشخص کرده. دقت بکنید این دوتا رو هم جدا کنید، خیلی دارم تاکید میکنم چون خیلی دارن روی این مسئله خطا میکنن، یعنی اطاعت رو با نیکی کردن یا تلفیق میکنن، این اشتباهه، این اشتباهه. من بالا منابرم من میبینم میگن، تو صدا و سیما میگن، جاهای دیگه هم میگن، قرآن همچین چیزی رو اشاره نمیکنه بهش، دقت بکنید. حالا ما میگیم آقا ضمن احترام به همه دانشمندا، همه خدمتگزارا، همه افراد نیکوکار، به همه که احترام میذاریم، این سر جای خود. اما این شماره اولمونه از نتیجه گیری، از دادن هر گونه القاب غیر واقعی و تمجیدها و تحسینهای دروغین به اون بزرگواران اجتناب باید کرد. یعنی اینکه از یک کسی، ببینید من حالا رو خودم مثال میزنم که به کسی بر نخوره، بنده مثلا قرآن درس میدم، مثلا اعتقادات درس میدم، مثلا میگم، دقت بکنی، آقا شما به من بگو ایشون معلم قرآنه، حرف لغوی نزدی، درست گفتی، استاد قرآنه، عیبی نداره، احترام میذاری، خیلی خوب، جلو پاش بلند میشی، جلو پای مثلا بنده نوعی رو دارم میگم، بلند بشینم احترام بذارید، این شارع مقدس تا اینجاهاشو مشکلی نداره، میگه احترام واجبم هست بگذاری فلان، این عبادت هم میدونه که شما به معلم خود احترام بذارید، اونو استاد خود میدونه. اما اگه شما اومدی گفتی که بنده که اینجا نشستم به شما میگم، ایشون استاد الفقهاء والمجتهدین، استاد همه اساتید علم کلام و اعتقادات است، خب این حرفیه که حرف صحیحی نیست، اصلا دروغه، این حرف دروغ صحیح نیست، اولا دروغ صحیح نیست، بعدم شما به من میگی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که به قول حضرت امام رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه ایشونو و بر درجات ایشون بیفزه، آدم کم کم باورش میشه که نکنه ما یه کسی هستیم خودمونم خبر نداشتیم. آقا شما استاد علم کلامی، درست، استاد اعتقاداتی، استاد ادبیاتی، استاد فلان، استاد شیمی هستی، استاد فیزیک هستی، درست، اما اینکه شما استاد همه اساتید جهان هستی، شما نمیدونم مثلا استاد همه فقهایی، استاد مجتهدینی، اینها القابیه که در خارج از خودش حقیقت و واقعیتی نداره، باید حد و حدود اینا مراعات بشه، وگرنه چی تا تولید میکنه. ببینید هم شما داری دروغ میگی، یک، دو، اون فرد کم کم باور میکنه که نکنه یک کسی چی هست. شما میگی آقا نمونهش مثل کی؟ من میگم نمونهش مثل دو سه تا رئیس جمهور قبلیمون. این انقدر شروع کردن ازش بنده خدا تعریف و تمجید الکی پلکی کردن که خودش هم میگفت من رفتنم سازمان ملل سخنرانی کردم، دیدم یه حاله از نور دور من گرفته. یعنی خودش هم توهم بهش دست داده بود بدون اینکه موادی بزنه، چون توهم مواد میزنه آدم، این بدون اینکه بزنه اینو میگفت. خب این کی اینو اینجوریش کرد؟ ببین این بنده خدا اینطوری نبود. حالا ممکنه استعداد این کارو داشته ها، اما این استعدادش که داشته کی امکانات براش قرار داد؟ من حالا باز مثال به خودم میزنم، میگم بنده و امثال بنده انقدر تعریف های بی خودی. آقا یک کسی ما در رئیس جمهور شد، خدا خیره ده، آقا من رئیس جمهور شد. یه وقت ما یه فرمانده تو جبهه داشتیم، الان هم هست بنده خدا، زنده است، خدا حفظش کنه، فرمانده خوبی بود، یا چادر زده بود تو گرمای فلان اینا. ما یه نامه نوشتم به ما رو معرفی کردن، ما امدادگر بودیم، ما رو معرفی کردن به این فرمانده. گفت شما چی؟ آقا گفتم یه نامه دارم. گفت چیه؟ شما کی هستی؟ اسم چیه؟ گفتم من مخمل باف هستم. گفت باش خوبه، باش خوبه. دیدیم حرف حساب میزن. حالا آقا من رئیس جمهور شدم، بشو خوبه. من نمیدونم شدم فلان، باشو خوبه. باش شما، من کیاکه هستم، باش خوبه. هم تموم شد. در اون حدی که هست، حالا ما میخونیم حدیث امیر رو، ما میبینیم چقدر حضرت زیبا فرموده. شما نگید چرا امام زمان علیه السلام میاد با مثلا ژاپونیا و مثلا امثال اینا که آدمای چیزی منصفی باشن مشکلی نخواهد داشت. من این که درهای معارف اهل بیت اگه به روی اروپا بذارن یهودیای خبیث باز بشن، خدا میدونه صد برابر من و شما اینا قدر امیرالمومنین رو میدونن. اصلا من میخونم برای شما، ببین حضرت چی فرموده، الان براتون اینا رو میگم. پس ببینید این از دادن هر گونه القاب غیر واقعی، تمجیدها، تحسینهای دروغی باید اجتناب بکنید. چرا که این کار هم باعث تخریب چهره اونها میشه، هم کسی که این کار رو انجام میده به عنوان یک انسان متملق و چاپلوس در نظر مردم جلوه میکنه. مردم هم شما به من پاسخ بدید، از آدم متملق و چاپلوس خوششون نمیاد، متنفرن. بدتر از این چیه؟ بدتر از این اینه که طرف آمده داره تعریف و تمجید غیر واقعی از یه شخصیتی داره میکنه، اون شخصیت میونه خودش هم بیچاره خبر نداره، مردم از اون شخصیت هم چی میشن؟ زده میشن و متنفر میشن. این بده، اون طرف مظلوم واقع میشه، اون کسی که مورد تملق قرار گرفته این وسط مظلوم واقع میشه، یعنی خودش هم خبر نداره. شما اومدی یه القاب غیر واقعی به کار بردی، چاپلوسی کردی مثلا، تملق کردی، قلوف کردی، بعد اونور قضیه خود این بنده خودم خبر نداره، یه ادم از او زده شدن و متنفر شدن، دیگه دورور اون هم نمیرن. در اینجا چه اتفاقی میفته؟ شخصی که مورد تملق و قلوف قرار میگیره مظلوم واقع میشه و از چشم مردم میفته. این شماره یک. برای مجروحین لبنان و فلسطین و این بچه هایی که واقعا توی فلسطین دیگه بیمارستانی هم به اون صورت نمونده که اینا رو مداوا کنه، خدا همشون رو شفای عاجل بده، اون لباس های عافیت بهشتی برای اینا بپوشاند انشالله. یه صلوات بلند بفرستید براشون. به یه قضیه، یعنی قسمت دوی قضیه میخوام بگیم، شماره دو نتیجهی که میگیریم، چاپلوسی این مهمه، مقدمه ای برای قلوف هست، چاپلوسی مقدمه برای قلوف. حالا چاپلوسی چی هست؟ ببینید چقدر امیرالمومنین این رو تعریف قشنگی کرده، برای بشریت حضرت تعریف کرده، چقدر زیبا. نهج البلاغه حکمت 347 از امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت میفرماید که این جمله رو اونام که یه وقت نمی‌نویسن بر خودشون یادگاری از امیرالمومنین داشته باشن: ستودن بیش از استحقاق کسی، ستودن بیش از استحقاق کسی چاپلوسی است. چی شد؟ یعنی شما کسی رو بستایی، ستایشش بکنی، به من جواب بدید بیش از آنچه که چی داشته باشه؟ استحقاق داشته باشه. چقدر قشنگ. ستودن بیش از استحقاق کسی چاپلوسی است. بعد ببینید ادامهش هم حضرت: و ستودن کمتر از استحقاق، یعنی یه نفر باید بهش بگی استاد، باید بهش بگی آیت الله. طرف میادم چی میکنه؟ حجت الاسلام و المسلمین. عرض به خدمتون که کیه که مثلا میخواد بیاد. حضرت میفهمد که ستودن کمتر از استحقاق ناشی از دو تا چیز میتونه باشه. خیلی زیباست. یک، یا ناتوانی در سخن یا حسادت است. ستودن کمتر از استحقاق. شما به یکی که آیت الله هست بگو حجت الاسلام، که این اصطلاحات خودمونه، البته حجت الاسلام مقامش از آیت الله بالاتره، لیکن حالا اینا برای ما تو جامعه ما اینجوری درجه بندی شدن، مثلا دیگه روحانیون، دانشگاهی ها. مثلا به یکی که بعد بگی مثلا دکتر، مثلا یه چیز پایین تر مثلا بهش بگی، مثلا بگی آقا مثلا ایشون بهیاره، مثلا این کمتر از ستودن کمتر از استحقاقش. دقت بکنید، این حضرت میفهمد یا ناتوانی در سخن داری، یعنی بلد نیستی چجوری از یه کسی تعریف کنی، یا این ضعفو داری. دومیش هم شما بگین یا چی هستی؟ یا حسودی، نمیتونی ببینی، چشت نمیتونی اینو ببینه. این ناتوانی در سخن، یه وقت خدا رحمت کنه، نمیدونم کسی توی مجلس هست آیت الله دستقیبو دیده باشه، خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه، ایشونه وقت توی سمیناری دعوتش کردن، زمانی که بود خیلی مرد نازنینی بود، بسیار آدم اهل عمل، عالم عامل، نازنی فوق العاده. بعضی دوستان تو مجلس میشناسن ایشونو. یه وقت توی سمیناری دعوتش کردن، یه نفر بلد نبود چجوری از ایشون تعریف کنه. مثلا دیدی طرف میاد مثلا پیش یه استادی نشسته، همشون کنه حاجی استخاره برام بکن. خب حاجی مال چاله میدونه، اینجا تو محضری استاد نشستی، حاجی یعنی چی؟ حاجی یه نام. این اومد اونجا را پشت تریبون گفتش که همکنون از حضرت آیت الله، مرد بزرگوار، خطیب ارجمند، نویسنده فلان، ایشون یک کتابی داشت، سخنرانیش کتاب کردن به نام کتاب گناهان کبیره. گفت صاحب گناهان کبیره آیت الله دستخیب دعوت میکنیم تشریف بیارم به جایگاه. منده خدا که آدم خیلی میگم نازنینی بود، رفت اونجا منده خدا پشت تریبون، همه خندیدن و خوشم خندیدنم. حالا یادم میاد چیزی هم گفت اینا، گفت صاحب گناهان کبیره، آخه مرد حسابی، این تعریفی که تو میکنی این ناتوانی در سخنه، یعنی بلد نیست. واقعا بعضیا بلد نیستن چجور با یه استاد، یه عالم، یه دانشمند، یه معلم چجور برخورد بکنه. این کسی که میاد برای شما تعریف میکنه که من تو کلاس بودم، بچه‌مون امروز ما با حسنی یه گچ گرفتیم اپوش زدیم به گوش معلممون، شما قهقه میخندیم، مادرم میگه الهی قربونت دارم چه بچه یه تخم جنی دارم، چقدر عالی. خب این فردام جلو خودت همین کار انجام، این کار غلطه، اون یک معلمه، باید حرمتش نگه داشته بشه، باید حریمش حفظ بشه. حالا اینو در ستودنم به همین صورته. بعد حضرت در قرر الحکم حدیث 71-19 فرمودن ستودن زیاد چاپلوسی است که غرور می آورد و تکبر هم می آورد. ای داده بیداد، یعنی شما یک کسی آدم سالمی هم هستا، انقدر شروع کن خارج از استاندارد، خارج از اونی که حقش هست، یه خوردن بعض وقت بالا تمیلی باز ابی نداره، اما خارج از حد و حسابش برو جلو، شروع کن ازش تعریف و تمجید کردن، چی میشه؟ حضرت فرمودن که این غرور و تکبر می آورد، طرف رو متکبرش میکنه. دقت بکنید، طرف رو متکبر میکنه. پس ما اینجا اینو میگیم قسمت ب، یعنی دومین چیز داریم میگیم نتیجه گیری که میکنیم، میگیم چاپلوسی مقدمه ای برای غلو میباشد و چابلوسان و قالیان در این کار به فکر منافع مادی خودشونن. مثل اون مثالی که اون جلسه ما زدیم و الان هم دوربر خیلی مراجع و علما میپلکن و خیلی مقامات عالیه کشوری دوربر این انقدر میپلکن تا به اون منصبها برسن، یا خدای نکرده مثل همون جاسوسی که نفوذی که رفت کنار مرحوم سیدحسن نصرالله و هیچ کس باورش نمیشد که این نفوذی کی باشه؟ اسرائیل باشه و جاشو لو بده و به اون صورت این مرد بزرگ رو به شهادت برسونه. این از کجا نشد میگه؟ اون که نمیاد بگه که آقا من یه چند تا انتقاد به شما دارم، آقا این کار نکن. انقدر میاد تعریف میکنه که مردم میگن این چقدر ذوب در چیه؟ ذوب در ولایت شده. اینها رو اصلا باور نکنی. این که فرزوب در ولایت اون کس که اینا رو بزنیم برای زوباهن اصفهان. فقط کاری که باید انجام بدین حد و حدود افراد مشخص بشه. مواظب باشید این چابلوسی مقدمه برای غلو. قالیان از این راه به فکر منافع مادی خودشونه. منافع مادیشون چیه؟ راندخاری، واردات خودرو، صادرات، گرفتن پست های اجتماعی، پولشویی کردن پشت شخصی که دارن چاپلوسیشو میکنن، از مقام او استفاده میکنن برای این کارا. ده ها مورد دیگه. من یه روز رفته بودم اداره ثبت کل کشور تو همین شهر خودمون تهران، دیدم بعد از ساعتی که ما نشستیم این منشی گفت هنوز ایشون تشریف نیاوردن، ساعت 11 اومد سر کار. حالا چند سال پیش بود، الان نمیدونم کی، خدا میدانه. اینا ببینید اینها خطرناکه، اینها طرف رو غرور و تکبر حضرت فرمود. آمد نشست، ما گفتیم بابا خیلی وقت خود ما بایستیم، خب بذاریم تو دیگه، ما خودمون در واقع کردیم رفتیم تو دیگه. تو وقتی اومد نشست، اینا رفتن در نشستی رو صندلی، یه نفر آمده کفشایشونو داره در میاره، دمپایی صندل مخصوص داره پاش میکنه. یعنی خودش دلدار نمیشه کفشاشو در بیاره، حالا مثلا صندل میخواد باش کنه، دمپایی باش کنه. این کجا میرسه؟ چند وقتی شما خیلی میگه فرعون وقتی که به دنیا اومد اوهو میکرد، میگه انا ربکم الاعلی اوهو میگه، نه بابا اینم یه آدم معمولی بود. همین دو ببین، هامان دور و برش گرفت. یه جاهایی نوشتن که فرعون میخواست برگرده، هامان نمیذاش. هامان کیش بود؟ مشاورش بود، نمیذاش. مشاوره نذاشت تا آخرم بردش قعر جهنم و دیگر هم نجات پیدا نمیکنه. همه اینا که الان با این هستن تو اسرائیل، اون نتانیاهو خبیث و فلان، همه از این قومن و همه انشالله به زودی به همون فرعون هم ملحق خواهند شد انشالله. اینها رو باید دقت داشته باشید. اینو میگیم که فلزا افرادی که دارای پست های مهم اجتماعی و دینی میشن باید همواره متملقین و قالیان رو از اطراف خودشون پراکنده بکنن تا ترکش های خطرناک عمل اونها به اون افرادی که دارن مورد غلو قرار میگیرن برخورد نکنه. ما یه استادی در اخلاق داشتیم رحمت الله علیه، واقعا آقایشون صبحای جمعه دعای ندبه داشت، ساعت 6 صبح. کیو داری میگین؟ 50 سال پیش. ساعت 6 صبح دعای ندبه میگه. از در دعای ندبه که میاد بیرون میمد، پیاده میمد که بره به سمت خونش مثلا دو تا خیابون اون ورتر بود. پیاده میرفت، سوار ماشین اصلا نمیشه، میرفت بره خونش. 4-5 نفر دنبالشون را میافتدن. یه خودی که را میمد ما میستان، میگه بفرمایید. میگه آج آقای چی میخوایم دنبال شما بیاد؟ میگه دنبال من حق نداریم بیاد. میگه آج آقا ما دنبال شما داریم میاد در خونه، خب چرا حق نداریم بیاد؟ که من نمیخوام دنبال من بیه. آقا اینا ناراحت میشدن بعضیشون. یه کسی خیلی با حاج آقا خیلی خودمون را بهش گفت حاج آقا این دنبال شما چه اشکال داره؟ گفت من هوا ورم میداره. ببینید انسان اگه میخواد تحصیب نفس کنه، خب یکی راهش همینه دیگه. ما نباید بذاریم کسی راجع به ما مبالغه بکنه، قلوف بکنه، تعریف ها و تمجید های زیاده، خودمون هم نباید راضی بشیم. باید جلوشو بگیریم، بگیم آقا ما این کار نیستیم، خواهش میکنم راجع به ما اینها رو نگو. من اگر حجت الاسلام هم به قول عرفی که تو کشور من هست، اگه کسی را پشت تلویزیون گفت حضرت آیت الله الان تشریف میارن، برم پشت تلویزیون میگم آقا جون من آیت الله نیستم، من چی هستم؟ حجت الاسلام و المسلمینم. تا یهو کم کم خودم هوا ورم نداره. این مطلب بی که عرض کردیم. سومین نتیجه ای که میگیریم، عدم چابلوسی و قلوف نباید باعث بکار نبردن القاب واقعی انسان ها بشه. انسان ها یه القاب واقعی دارن. شما ببین پیغمبر یه القابی داری که قرآن براش مشخص کرده، فرموده رحمت للعالمین. ما بیایم ببینیم تو جامعه حجاز، خدا لعنت کنه همه اون مفتی های حجازی که الان خوشحالن از کشته شدن سید حسن نصرالله، از کشته شدن یحیی سنوار، از کشته شدن هنیه. و خیلی جالبه سخنرانی کردن همین چند شب پیش، هم سخنرانی گفتن همه اینا تروریستن و خوبه که اینا کشته شدن، خدا همه اینها رو لعنت کنه و به همون با همون نتانیاهو محشورشون بکنه، همشون به جهنم واصل بشن انشالله و شدن هم قبلیاشون. شما برو اونجا، اون یارون چشش هم نمیدید، یه عصا میگرفت دستش، آقا من نمیدونم این چه کینه ای از پیغمبر داشت، میره بالا منبر که خطبه بخونه، این نانجیب خطبهشو میخونه، میاد پایین ازش سوالاتی میکردن، میگفتش که این عصای من خاصیتش اسم پیغمبر رو میورد، حتی نمیگفت رسول الله. کسایی که نماز اول وقت کردن کمرشون میزنن اونجا، میگه این عصای من خاصیتش از پیغمبر، من میگم پیغمبر بالاتر است. این آدم شده مفتی سعودی، سالها اونجا خطبه خونده، بعدم به درک واصل شده رفت. چرا این بهش میگفتن آقا چرا اینجوری؟ میگفت این فقط پیغمبر اسم پیغمبر میگه، میگفت کارش ابلاغ رسالته، هیچ چی دیگه کار دیگه نداره، نه شفا میده، نه نمیدونم کاری میتونه انجام بده، نه قدرتی داره، نه فلان، هیچ. فقط در این واقعا دلش هم کور بود، به چشم نابینا بود، واقعا دلش هم کور بود. چرا؟ برای اینکه قرآن انقدر مقام برای پیغمبر بیان کرده، یکیش مقام رحمت للعالمین هست، رحمت للعالمین خیلی مقام، یکیش مقام محمودا هست برای پیغمبر بیان کرده، مقام های دیگه ای که شما ببینید چجوری پیغمبر رو خطاب کرد. شما الان این مقام ها رو برای پیغمبر نیار، اینها رو هم اگه نیاری کوتاهی کردی، یعنی ظلم در حق پیغمبر کردی. ائمه هم همینطور، مثلا امیرالمومنین لقب داره، القاب مختلفی داره. یکی از کارهایی هم که شما باید یاد بگیرید تو این جلسات، تو این کلاس ها و انجام بدید اینه که هیچ جا نگید علی اینجوری گفت، علی اونجوری میگه، مثل بعضی روحانیون ما. این کار غلطه. امیرالمومنینه، لقب امام اول ما امیرالمومنینه، 11 امام دیگه ما حتی لقب امیرالمومنین خدا براشون نذاشته. این لقبو شما باید به کار ببری، نباید این لقب فراموش بشه. علی گفت، مگه علی پسر خاله شماست؟ باید اینها رو دقت کنیم. ما میگیم عدم چابلوسی و قلوف نباید باعث بکار نبردن القاب واقعی انسان ها بشه. انسان ها بالاخره یه لقبی دارن، بدین معنا که دانشمندان دینی و غیر دینی و افراد جامعه در مشاغل مختلف هر کدام باید نسبت به شغلشون و با توجه به منصب اونها باید مورد احترام قرار بگیرن. پزشک باید مورد احترام قرار بگیره، یک مداح اهل بیت، مرثیه خان اهل بیت باید مورد احترام قرار بگیره، نباید باها شوخی بشه که اون شأنشو بیاره پایین. یک سخنران، یک خطیب باید مورد احترام قرار بگیره به اندازه خودش. اینجا اون وقت بحث ما این هست که ما میگیم آقا اون به کار بردن القابی که هیچ گونه واقعیتی ندارن و همونطور که گفته شد بیشتر به تخریب شخص کمک میکنن تا به تعریف اونها، اونها رو کنار بذاریم. ولی نباید فراموش بکنیم، شما به بنده بگید القاب واقعی اینها از دست چی نباید بره، باید اون القاب واقعیشون ذکر بشه. ایشون مثلا 5 تا لقب داره، پروفسوره. آقا بهش بگو اگه پروفسوره بگو پروفسور. ایشون دکتر فوق تخصصه، بگو دکتر فوق تخصص. چرا تو سرش میزنی؟ ایشون آیت الله استاد مثلا علم فلانه، 5 تا علم استاده، بگو اینا رو، اینا اشکالی نداره. این 3 مورد. چهارم خیلی اینا مهمه ها، میخوایم بحث جمعش بکنیم. چابلوسی از ائمه و پیامبر رحمت صلوات الله علیهم اجمعین نیز اگر به قلوب برسد حرام بوده و جایز نیست. خود اینا هم لعنت کردن قالیان رو. و آنچه که درباره آن بزرگواران گفته می شود باید مورد تأیید آنان و پروردگار مهربان باشه. یعنی همونی که اون هفته خوندیم، یعنی آقا گفتیم شما امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین، اینها همه فرمودن آقا به ما هر چی میخواید بگید بگید، فقط الوهیت و شراکت در کار خدا برای ما قائل چی نشوید، هر چی میخواید بگید بگید، چون شما نمیتونید از ما تعریف بکنید، انقدر ما منقبت و کرامت داریم که شما نمیتونید تعریف بکنید، ولی برای ما الوهیت قائل نشید، شراکت در کار خدا قائل نشید. این هم دقت کن. پس مال پیغمبر رو ائمه مشخص شد، دارید نتیجه گیری میکن. شما رو چندیم الان بگیم؟ پنجمی. درست؟ چاپلوسی از پروردگار، اون چه حکمی داره؟ قلوف کردن راجع پروردگار، چاپلوسی از پروردگار و قلوف کردن درباره حضرت حق یعنی پروردگار متعال جایز بوده، استثناء. چرا حالا؟ فکر کنید ببینید چرا؟ چرا ما میتونیم از پروردگار هر چی میتونیم چاپلوسی کنیم، قلوف کنیم راجبش، و اتفاقا نه تنها جایز بوده، عبادت هم محسوب میشه، یعنی ثواب هم داره. چرا؟ چون بنده مخلوق و محدوده، خداوند دارای صفات نامتناهی و خالق هست، بنده هر مقدار که از پروردگارش تعریف و تمجید کنه شما به من جواب بدید، باز هم نخواهد توانست حتی قطره ای از توصیفات خالق رو چکا کنه، بیان بکنه، به زبان جاری بکنه. ولذا میگه شما هر چی میخوای راجع به خدا بگو، ای خالق هستی، ای رازق هستی، ای کسی که قدرت نامتناهیست، شما نمیتونی راجع پیغمبر بگی، نمیتونی بگی ای پیغمبری که قدرت نامتناهیه، این کفره. راجع به امامان هم نمیتونی بگی، اما راجع به خداوند بگو، ای کسی که قدرت نامتناهیه، فیضت نامتناهیست، علمت نامتناهیست، ای کسی که اینها همه این صفاتت همه نامتناهی، هر کاری بخوای فعال ما یشاعی، هر کاری بخوای میتونی بکنی، هیچ کی جلودار تو نیست، تمام این عالم همه مخلوق تو هستن، فقط تو خالقی، ای کسی که فقط یکتا هستی، تویی و همتا نداری و مثل نداری، اینا رو همه رو بگو، اینا همه درست، اصلا هر چی فکر میکنی بیا بگو، چیزی بالاتر از اینا پیدا نمیکنی بیای بگی، نمیتونی اصلا بگی، هر چی میتونی قلوف کن، این جایزه، عبادت هم محسوب میشه، چابلوسی از خدا. ولذا در میزان الحکمه صفحه 5587 از لسان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد آل محمد، میفرماید این حدیث رو پیغمبر داره، راویش پیغمبره، پیغمبر میفهمد یکی از کسانی که خداوند دوستشون داره، یکی از کسانی که خداوند دوستشون داره، میفهمد یه بنده ایه که در دل شب با همه خستگی که داره، صبح رفته سر کار، زورم اومده، رفیقاش بهش گفتیم بریم فوتبال بازی کنیم، رفته یه دست فوتبالم بازی کرده، توانی نداره، اومده خانومم یه لیست خرید بهش داده، برو اینا رو من بیرون بر ما بخر، بیار چک و چونه هم زده اومده، دیگه هیچی براش، همین نشسته اصلا چی دیگه، شام نخورده، خوابش گرفته، این خوابش گرفته، یه ساعتی دو ساعتی خوابید، ولی با اون خستگیش پیغمبر میفرماید خداوندی که از کسانی که دوستشون داره اینه که این بلند شه با همه خستگیش خواب و بذاره کنار 10 دقیقه، مثلا 10 دقیقه شو من دارم میگم، 5 دقیقه، 10 دقیقه، حالی رو پرچ میگه خواب و ول کنه، برخیزه در دل شب زبان به تملق و چاپلوسی پروردگار باز بکنه، یعنی شروع کنه از پروردگار چاپلوسی کردن، بگه ای قربونت برم، دورت بگردم، فدای تو بشم، ای کسی که همه خوبی ها رو داری منم هم همه بدی ها رو دارم، ای کسی که همه کاری برای من میتونی بکنی، ای کسی که اگه بخوای یه کاری برای من انجام بدی هیچکی نمیتونه جلو تو بگیره، ای کسی که اگه نخوای برای من کاری بکنی بازم هیچکی نمیتونه برای من کاری بکنه، هر چی میخوای بگو. پیغمبر میفهمد این رو خدا خیلی دوستش داره، میگه با همه خستگیش اومده داره چاپلوسی منو شب میکنه، نه تنها این چاپلوسی بد نیست بلکه عبادت هم هست، یکی از بهترین کارها هست. انشالله همه ما چاپلوس پروردگار و متملق پروردگار اسممون ثبت و ضبط بشه و دیگه همون صلوات های بلند بفرستیم. به نظرم ششمی مورد هستیم. امروز ششم اینه، امروز کشورهای متخاصم، یعنی کشورهایی که با شیعه و مسلمان های واقعی در جنگن و کشورهای استعمارگر، بالاخص همین یهودی که ما باش کار داریم، یهود صهیونیست، برای نفوذ در کشورهای مورد نظرشون همش از بمبای یه تنی استفاده نمی کنن، دقت بکنی، از قلوب هم استفاده می کنن. پس قلوب میشه یکی از راه‌های منهدم کردن و از بین بردن بعضی از کشورها، بعضی از کشورها حتی. حالا چجوری؟ که اینا نابود کنن، از حربه‌ای به نام قلوب استفاده میکنن. چه جوری؟ میاد اینجا هم چی میکنه؟ آقا تو سازمان ملل جلو مردم دنیا هر جای دیگه، فضای مجازی یا هر جا سخنرانیاش، آقا ما یه ملتیم مظلوم، اومدیم یه گوشه، این فلسطینا نصف مملکت به ما دادن، ما خوردیم اونجا، زحمت کشیدیم روی این زمین‌ها، کار کردیم، کشاورزی کردیم، صنعت کردیم، فلان کردیم، به فلسطینیام تازه نون و آب خودمون دادیم، بهشون ارزاق می‌بردیم، در خونه‌شون پخش می‌کردیم. این ایران امروز اومده سلاح‌های خیلی بزرگی ساخته، سلاح اتمی داره تولید انجام می‌کنه زیر زمین، اینها صدها متر زیر زمین فلان دارن، رو هوا ماهواره‌های مختلف اینا دارن، تو دل کوچیچی دارن. این تعریف‌ها می‌کنه، ما هم خوشحال می‌شیم، میگیم که ببین دشمن راجع ما چی میگه، ای دمت گرم بگو. از اون بعد چی به ما خروجی میده؟ میشه ایران حراسی، اسلام بله حراسی. این چند دقیقه آخر بحثم اگه که دوستان حالت شهود و مکاشفه بهشون دست نده، دقت بکنن که ما با موفقیت این بحث رو به پایان ببریم، خیلی ممنون میشم. میشه ایران حراسی، میشه اسلام حراسی، میشه شیعه حراسی. شما تا اسم ایرانی هر جا میاد همه دنیا ازش چی میترسه. شما اینجا ببین دشمن از حربه قلوف استفاده کرده، از حربه قالیگری استفاده کرده، حربهش موثر افتاده، خودش رو مظلوم کرده، اوورده پایین پایین، در حالی که خودش تمام اون چیزایی که ما نداریم او چی همه رو داره، ولی رو نمیکنه که او داره پیش میبره، ما رام دنیا رام ما ترسونده، هر جا ما منیم تا میم حفظه میگه اوه شماها زیر کوه فلان دارید بالای هوا فلان، ما خیال میکنم مثلا این تعریف ها، ما باید اینا رو مدیریت بکنیم، بدونیم یکی از حربه های دشمن قلوف کردن راجع به ماست. زیر باره لاغل این جواب های آخرین رو به من بدین که من دلم خوش بشه، زیر بار این قلوف ها چی نباید بشه، باید حواسمون جمع بشه. این در بعد کلانشه، در بعد خانواده هم همینطور، در بعد نمیدونم من مداح خوبیم قاریم، شما آقا هیچ کی ما مثل شما پیدا نکن دیگه، مجلس و ترکوندی فلانی، اینها که اصلا یه بحث معنوی هم پیدا میکنه، که دیگه میره تو بحث چشم زخم و فلان اینا، زودی تا یک اومد گفت شما چه قرائتی کردی امشب، چه جلسه‌ای ترکوندی، مدعی کردی فلان. اگر این طرف نادانم از رو جهالتش داره این کار میکنه، نه بخواد مثلا شما نابودت بکنه، اونجا که اصلا دستور داریم شما یه سه مرتبه بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله فلان، چشم زخم واقع نشی به اون صورتش که واقعیه در قرآن، چشمت به قول معروف نزنه حالا فعلا، از این طریق نابودت نکنه اگر رو جهالتش داره میگه، اگرم داره واقعا یه جوری داره میگه که واقعا شما رو نابودت بکنه، بازم باید حواست جمع باشه در بعد کلانش، کشورها در بعد خانواده ها، فردی گروه های کوچیک مثل خانواده هایی که داریم، اونا هم به همین صورت. به هر حال همینطور که در بعد کلان میان اینها در دنیا یک کشوری رو آنچنان بالا میبرن مثل عراق بدبخت زمان صدام، همه شما یادتونه تقریبا گفتن آقا این مملکت رفته داره بمب اتمی هم میخواد تولید کنه، بمبای شیمیایی خطرناک چقدر تولید کرده، همه اینا رو قایم کرده، یه دم میگفتن دم صدام کرد، اصلا نه بدبخت چیز شیمیایی تولید کرد، اینا به این هوا حمله کردن عراق رو تجزیه کردن. عراق الان رئیس مجلسش عرض به خدمتتون این که یه مذهب باید داشته باشه، رئیس جمهورش یه مذهب باید داشته باشه، نخست وزیرش یه مذهب باید داشته باشه، از این ورم کردنشینش کلن دیگه رفته از مرکز جدا شده، نفتارم اسرائیل مستقیم داره میبره و جالبه که پولش هم به مرکز نمیده، اینا با یه بدبختی میرن پول میگیرن. آمریکا میگه اگه ما از عراق بریم بیرون همین 2000 پول نفتی هم که به توی نخست وزیر عراق میدیم که شما که میخواید عراق رو اداره بکنید اونم بهتون نمیدیم، شما برو ببین تو عراق، الان که میری تو عراق نگاه کن هنوز اون جوجه کبابی که عمر سعد ملعون با ابن زیاد با هم دیگه زدن استخوناش هنوز کنار خیابوناست، یعنی هنوز اینا رو جمع نکردن، هنوز اونجا هم انقدر مملکت یه جایش کثیف. اگه ایرانی‌ها پاشون باز نشده تو عراق، عراق واقعا وضعش خیلی فجیع بود، این حرم هایی که شما میبینی ساخته شده تمام استارتش رو ایران زده، همه رو جوانای ایران رفتن کار کردن، یه کمکی هم از خود عراق مثلا گرفتن، پول ها رو ایران جمع کرده برده اونجا خرج کرد. ببینید چقدر اینا چیزاست که نباید نادیده گرفته بشه. اینا اومدن تو عراق این کار کردن از راه قلوف، تو سودان الان جنوبی شمالیش کردن، بیچاره کردن سودان، روزی چقدر از گرسنگی دارن میمیرن. در لیبی همین کار کردن، معمر قذافی درست دیکتاتور بود ولی تو وقتی سر کار بود مملکت یک پارچه بود، اونم به هوای همین انرژی هسته‌ای اینقدر قلوف کردن که ریختن داغونش کردن خودش هم کشتن، مملکت اونجا هم دو پارچه شده، دو تا رئیس جمهور داره لیبی الان در حال حاضر، نون ندارن بخونن، بدبخت لیبی، سودان، بعضی کشورهای آفریقایی به همین صورت، افغانستان هم که شما ببین اینها اصلا بنده خدا نمیدونن سرود ملی چیه، باید پشن یا باید بشینن، اصلا تو این فازا نیستن اینها اصلا، یا کسایی که اصلا شما میای نگاه میکنی بنده خدا به این صورتن چیزی اصلا نمیدونن از مذهب و اینا، اینا رفتن به گور به نام طالبان مملکت گرفتن اداره بکنن، اونجا هم آمریکا پشت ایناست، شما میگی پس چرا اینا الان وایسادن، اینا خودشون اداره نمیکنن، قدرت های استعمارگر اینا رو گذاشتن بیخ گوش ایران که شاخ باشن برای چی؟ برای ایران که به موقع ازش استفاده بکنن. عراق، لیبی، سودان، افغانستان، کشور اینا راه قلوف تجزیه شدن، داغون شدن، از بین رفتن، اتحاد جماهیر شوروی با قلوف آمدن تجزیهش کردن، تمام این کشورها که شما میبینید همه اینا یک کشور بود، این همه ما ازبکستان نداشتیم، قرقیزستان نداشتیم، قزاقستان نداشتیم، آذربایجان باکو نداشتیم که حالا برای ما شاخ بشه، اینا رو ما نداشتیم، اینا همه یک کشور بودن به نام اتحاد جماهیر شوروی، اینا رو اومد آمریکایی از راه قلوف یهود اومد داغونشون کرد، تجزیهشون کرد، حالا ببینید اینا هر کدوم شاخ برای ما میشن، برای یکی دیگه میشن. این هم یه مطلب. تا اینجا چند تا شد؟ 6 تا. این هفتم اینو من بگم و این خیلی مهم و جالب هست، خداوند روح همه شهدا رو شاد هست شادتر بکنه، این شهید اخیرم هم همینطور، شما همشون رو مهمان کنید در این جلسه با یک صلوات قرا و محمدی که همین الان تو بهشت برزخی به همشون انشالله برسه. مسئله قلوف آقایون مدرسین، اساتید، سروران بنده این مطلب آخر گذاشتم که خیلی مهمه. مسئله قلوف و قالیان در علم حدیث هم کشیده شده. به چه صورت؟ بیشترین آمار رو ما در قلوف کردن تو علم الحدیث داریم. ببینید حالا چجوری براتون میگم. درصد زیادی از راویان بدنام، از راویان بدنام تو اهل سنت که اصلا فاجعه است. شما کتاب‌های صحاح سته، یعنی کتب ششگانه اهل سنت که در رأسشون صحیح بخاریه، که همشون خط قرمزشونه، میگن اگر این صحیح بخاری بعد از قرآن معتبرترین کتاب رو کره زمینه. همین صحیح بخاری 70-80% روایتاش به درد سطلای زباله‌ای که شب خالی میکنن هم نمیخوره. شما این چه فاجعه، اون که هیچی. در شیعه هم این نفوذ شده، نفوذی ها نفوذ کردن، قالیان نفوذ کردن، روایاتی رو تو شیعه آوردن. یک سری راویان بدنام تو شیعه که شما میری دنبالشون میبینی که اینا خوشبختانه تو علم رجال میرن پیدا میکنن که راوی شناسی این چی کاره بوده فلان، اینا میبینی همشون قالیان، یعنی قلوف کننده بودن. حالا میگم به چه صورت. امامان با شدت هرچه تمامتر، ائمه ما، امامان دوازدهگانه ما با اینها به مبارزه برخواستن و اینها رو لعنت کردن، اینها رو از خودشون دور کردن. این قلات نشستن قلوف کنندگان کتابهای زیادی نوشتن زمان خود ائمه. ائمه همه کتابهاشون هم گفتن که اینا کتابای گمراه کننده و زاله است، همه رو بذارین کنار. تو این کتابا چی بوده؟ حالا من براتون میگم. احادیث در فضیلت ائمه به گونه ای که حالا برای شما میگم اینجا، به گونه ای که ائمه رو برده در حد خدا رسونده، ائمه اینا رو لعنتشون کرده. اینا تو علم حدیث شیعه هم نفوذ پیدا کرده. حالا ببینید خیلی جالبه، اینو میگیم آخرین فرازهای بحث ماست. قسمت هایی که نفوذ کرده چیه؟ یکی فضائل ائمه که در جلسات گذشته براتون توضیح دادیم که چجوری ائمه رو بردن خدا کردن که چهره نورانی اینها رو تخریب بکنن و از بین ببرن. اینا رو داشته باشی، خیلی براتون مهمه. دوم مسائل قرآنی هست. احادیثی تو خود کتابای شیعه آوردن این قالیان مطرح کردن. دقت بکنید، شما نگید چرا نویسنده اون کتاب این آورده، اون زمان باید این احادیث رو جمع می‌کرده، ولی وقتی بعضیش خودش نشسته ناش کرده، خودش هم نویسنده توضیح داده، ولی بعضیش هم عجل مهلت نده اینا رو توضیح بده. آمده اینجا راجع مسائل قرآنی گفته آقا این قرآن که از امام صادق آمده حدیثی رو نسبت به امام صادق داده، مطرح کرده که آقا مثلا امام صادق یا امام باقر یا امیرالمومنین یا امام حسن یا ائمه دیگه نقل کرده که آقا این قرآنی که شما میخونی 6000 خورده آیه نبوده اول که. بعد راوی اونجا پرسیده پس چند آیه بوده؟ یبن رسول الله. گفت حضرت مثلا فرموده این قرآن 15000 تا آیه داشته، 18000 تا آیه داشته. گفته بقیه‌اش چی شد؟ گفت بقیه‌اش همه رو به این بردن، خلفا و اینا به این بردن گشتن کنار. پس این قرآن چه؟ این قرآن تحریف شده به دست ما رسید. پس شما دیگه به این قرآن میتونی اعتماد بکنی وقتی با این حدیث میخونی؟ مخ ما الان با یه دسته ای تو جامعه روبرو هستیم به نام کسانی که قائل به تحریف قرآنن و میگن این قرآن قرآن نیست. بینه میگه قرآنی که واقعیه رو امام زمان میاره. رو چه حساب این حرف رو میزنه؟ با همه حدیث قالیان که داره میگه. اونا هم رفتن پولش رو از حاکما گرفتن این حدیث رو ساختن. یک دونه از این احادیث صحت نداره و اعتبار نداره و سندیت نداره. سومیش طرح فضائل مبالغه آمیز در قرائت سوره. حالا من وقت اینجا چون نبود براتون نیاوردم. یک صفحه A4 یک قالی، راوی قالی رفته راجع به سوره یاسین که هر کی یک بار سوره یاسین رو بخونه خداوند 70000 تا کاخ بهش میده، 5000 تا ویلا کنار دریا تو بهش میده، 6000 تا ویلا که روبرو جنگل درش باشه بهش میده، 69000 تا حوری بهش میده، چقدر قلیان میان دوره برش تواف میکنن میچرخن. از اون بر هرچی گناه داشته نداشته، خودش کس و کارش با جناقاش مادر شوهرش مادر زنش همه رو خدا میامرزه. و یه ورق آچهار، کسی که یه بار سوره یاسین رو بخون، بعد شما بیا اینو با این روایت مواجه میشی تو فلان کتاب، جوون دانشگاهی جوون ما چی میاد میگه؟ همچی میکنه، چرا باشم نماز صبح بخونم زحمت بکشم، چرا نماز ظهر رو برم مسجد و نم فلان، چرا بیام چرا برم بشم گریه کنم برای امام حسین، یه بار سوره یاسین رو میخونم منم هم همینقدر بسمه تو بهش. 60000 تا ویلا به هم میده، 40000 تاشو میفروشم همونجا، پولشم میذارم تو بانک اونجا سودشو میخورم. و چی میگه بهشون؟ این کی نوشته؟ قالی، قلوف کننده، عمدم آمده اینو نسبت داده به امام معصوم، پولشو گرفته از حاکم که دیگه کسی اگر واقعا هم از حدیثی از پیغمبر اومد راجع به خوندن سوره یاسین، که آقا اگه کسی سوره یاسین رو بخونه مثلا تو قبرستان مثلا به اون اندازه چند ساعتی مثلا چند روزی مثلا هم موقع که وایسده خدا عذاب از این قطعه مثلا دور میکنه، دیگه این آدم نه اون آچهاره رو باور میکنه نه اون حدیثی که دیگه فضیلت واقعی سوره یاسین رو چکار کرده؟ بیان کرده. ببین چه ضربه این میزنه. این راجب این مسائل، یعنی سور، شما برید ببینید چقدر راجب خواص سور، راجب فضائل سور، نه همه احادیث ها، اوناییش که قالیان برشتن نوشتن همه رو زیر سوال برده. ولذا هی مردم تون تون این کتاب ها رو میخرم میاره این سوره رو هی میخونه میخونه مینه، هیچ اتفاقی چی؟ نیفتاد. برای اینکه بنا نیست اتفاقی بیفته. این حدیث دروغه، اون روایت دروغه، این سوره فضیلت داره ولی نه این مقداری که چی؟ این داره بیان میکنه. مورد بعدیش تو مسائل طبی آمدن احادیثی رو نسبت دادن به ائمه. آقا بادنجون انقدر خاصیت داره، حضرت مثلا کدوم امام فرمود بادنجون فقط بخورید، اصلا غذاها رو بذاری زمین گوشت و موش نمو، فقط بادمجون بخور. این بادمجون قبلا هم دشمن ما اهل بیت بوده، خدا سیاه خلقش کرده. اینا رو بهتون دارم عرض میکنم. آخه یه امام معصوم این حرفا رو میاد بزنه، مسخره کرده طرف، اون قالی دین رو خدا. بعد طرف میره گوشت و اینا رو میگه خانم افردا فقط بادمجون میخوره، بادمجون میخوره، حال نگو بدنش هم حساسیت داشته، همه شروع میکنه خوشو میخارونه. میگه امام صادق چی گفتی؟ قربونت برم. حالا امام صادق همچین حرفی اصلا چی؟ نمیفهمم من. نزد. آقا سیر بخورید. امام باقر فرمودن سیر بخورید. همه چیزو بذارید که فقط سیر بخورید. این میره سیر میخوره. بعد گرمیش میکنه. همه جاش میسوزه که آدم نمیتونه دم بگه. این امام باقر چی؟ بابا امام باقر همچین چیزی نفرموده، تو اینا رو دقت بکن. بادمجون حد و حصری داره، سیر حد و حصری داره. آقا خاکشیر بخورید، خودشون میبنده به خاکشیر، خودشون میبنده به خاکشیر. یه خود دیگه که نگاش میکنی شکل خاکشیر شده، عباس خاکشیر خورد. کی بهت گفته؟ امام چهارم فرمودن خاکشیر واقع بخور. اینا رو همه رو قالیا آوردن تو کتابا و متاسفانه کتابا چاپ داره میشه در قالب طب اسلامی که بخورید اینها رو، خاکشیر بخورید. آقا خاکشیر خوبه، حد داره، سیر خوبه، بادنجان و کدو و اینا خوبه. حضرت محمود گوشتم بخورید، گوشتم خوبه، حد داره، حدش رو مراعات کنید. همه اینایی که خداوند آفریده ها، کاهو و نمیدونم پرتقال و پرتقول و نارنگی و انار و فلان و همه اینا خوبن، نعمتهای خدا، هر کدوم خاصیتی دارن اما هر کدوم حد دارن. و اگر انسان بیمار بود باید بنگرد، فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه اگرم بیمار هست چی براش خوبه. ممکنه همین هم که نعمت خداست برای اون که بیماره بد باشه. اینا تو مسئله ته. تو مسائل عبادی و اخلاقی هم وارد شدن قاضیان. آقا شما یه عمل کوچیک انجام بدید. چند وقت پیش دیدم یک حدیثی بودن نسبت به امامان معصوم میدن، کسی که پیغمبر فرمود دو رکعت نماز در فلان ساعت بخونه با این از کار اینا بخونه، لازمی تا آخر عمر شیش نماز واجبی هم بخونه. این کار همه اونا رو دیگه میسازه. اینها چی اومدن نسبت داد؟ یه عمل کوچیکو میارن انقدر خاصیت راجبش میدن، عمل عبادی انقدر خاصیت راجبش، اگه نماز بخونین علم میشه، بل میشه، همه درا باز میشه، همه حاجت ها دیگه برای کسی نیست دیگه. اینها رو دقت داشته باشید. راوی قالی چی؟ من جواب نمیگیرم امشب. قرآن نوشته احیاء غیر اموات، ولی اموات غیر احیاء من ندیدم، امشب دارم میبینم. آقا یه جوابی باید بگیرید دیگه. تو این جاها که شما یه وقت برخورد میکنید، راوی قالی چی؟ کی مشخص میکنه قالی؟ علم رجال. برید ببینید راوی کی اینا نقل کرده. معیار عقلی و شرعی و قرآن هست، سنت پیغمبر، اینها باید همخوانی داشته باشه. بعدم تو مسائل کلامی و فلسفی که برو دیگه دنبالش تناسخ و تشبیه و حلول و این طرف از دنیا رفته. یک حدیث نقل کرده این کسی که از دنیا میره، میره در جسم فلان کسی حلول میکنه، این میاد دارم چیزی اینا، طرف رفته تو خونه میگه که نمیدارم، من هر روز میبینم این مادر بزرگم میاد در پنجره ما. میگم مادر بزرگ کجاست؟ مگه میگه مرده. میگم اگه مرده کجا دارم پنجره میاد؟ من یک حدیثی دیدم که این به شکل گنجیش میاد دارم پنجره ما هر روز. مادر بزرگ من گنجیش میشه میاد دارم پنجره ما میشه. گفتم سلام بارم بهش برسون. کینا رو گفته اون قالیان حلول کرده در گنجیش اون یکی. بعد اون یکی میاد میگه این جن رفته تو وجود من، شما یه کسی نمیشه جن رو خارج بکنه. گفتم از کجات باید خارج بکنیم؟ اول مشخص بکن من برم آدمش رو پیدا بکنم. نوال آخه ببینید آدم، اینها رو امامان ما همچین چیزایی نمیگن. امامان ما جنگیر نداشتن. امامان ما نمیگفتن جن در وجود فلانی را. آخه جن در وجود نمیره. آخه اصلا جن فقط القا میکنه، وسوسه میگه شیطان، هم کار بیشتر از این ازش برمیاد. بعد این به حوزه های ما کشیده شده، به حوزه علمیه زنگ زدن فلان کس برگشته گفته شما جن رفته تو وجودت، باید یه جنگیر بیاد این جن رو خارج بکنه. خب بگو از کجاش هم خارج بکنه. خب شما تا اینجاش میگی، بقیه‌اش هم بگو دیگه، بشه راه حل بهش بده. اینها یه حرفایی است که قالیان آوردن برای تخریب چهره امامان نورانی ما متاسفانه، و تو کتابای شیعه هم آوردن. سنی ها رو که اصلا راحتتون کردم، مثلا معتبرترین کتاب 70-80% فاجعه است. 70-80% تو کتاب اهل سنت شما برو اونجا وا کن در کتابو بخون، میگه پیغمبر نماز صبح و 4 رکعت خون. بعد اینو گفتن یا رسول الله صبح بود، که آخ حواسم نبود صبح، کاش میگفتین وسط نماز یه یالایی میگفتین، من نفهمیدم. این شده پیغمبر این امت، یعنی مردم بیشتر از پیغمبر. اینو برو تو این کتابو بگو. بعدم برو دنبال یک چیزهایی که اصلا آدم خجالت میکشه تو این کتابا در اینجا بگه. و تو کتابای شیعه هم قالیان و احادیث جعلی اینها آمده. دلایلش یالا دلایلش دیگه، حالا بعد سر جا خودش ذکر که به چه علتهای اینها آمده. به هر حال این زمانهای خیلی فشرده ای بوده، پرتراکم، اختناق، اینها باعث شده که این مسائل اینجور به وجود بیاد. این بحث قالیان بود، من مطرح کردم، سعی کردم خیلی خلاصه باشه. عذرخواهی هم میکنم یک ساعت شاید بیشتر شد، شما هم نشستید تحمل کردید. انشالله امشب که بینید منزل حالت شهود و مکاشفه خوبی داشته باشید. شما خسته شدید میدید بگیرید به امید خدا بخوابید. اون تملق و چاپلوسی هم اگه کردیم ما رو هم دعا بکنیم بالاخره از خداوند متعال امشب. این بحث ما تو زمینه قلوب و چاپلوسی اینجا به پایان رسید. جلسه آینده انشالله میخوام ببینیم که علم پیغمبران و پیغمبر خاتم و امامان شیعه صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین آیا همون علم الهیه. بعد بریم دنبال این که اینها علمشون به چه صورت بوده و سوالات رو مطرح بکنیم و پاسخ بدیم همونجا خودمون، و برسیم به اینجا که اینها کی میدونن ائمه کی نمیدونن. این خیلی مهمه و خیلی سوالات اینجا خودش پاسخ داده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و رجل. خدایا تو را قسم میدهیم به حق همه اولیاءت، به همه مقربین درگاهت، اینهایی هم که از این عزیزان اهل سنت ما تو غزه رهبران حماس به شهادت رسیدن توسط این دشمن ددمنش، مخصوصا این آخرینشون آقای یحیی سنوار، پس از چشاندن ولایت امیرالمؤمنین به اونها در عالم برزخ، همشون رو با خود امیرالمؤمنین محشور بفرما. خدایا درجات همه شهدای ما عالی است، متعالی بفرما. همه اونایی که تو لبنان مجروح شدن، این پیجرها منفجر شد، تو غزه اینا همه مجروحن، وسیله مداوام ندارن، مریضای منظور جمع محترم خودمون، خانم‌ها، آقایون، همگی خدایا به حق همه اولیاءت شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همین امسال رو به کوری چشم همه دشمنان اهل بیت سال ظهور و فرج مولانا امام زمان قرار بده. خدایا تو صبرت خیلی زیاده، ولی ما صبر میدونیم، ما مخلوقیم، صبری نداریم، خیلی بیقرار هستیم، همه بیقرار هستن. خدایا خودت به حق همه اون کسانی که در نزد تو آبرویی دارن، تو را قسم میدیم در رأسش پیامبر خاتم امیرالمومنین اهل بیت، خدایا به همین زودی ها اگر هم قصد نداری چنین کاری بکنی، یه بدایی حاصل بکن، کمر اسرائیل رو بشکن، کمر آمریکا و انگلیس و اعوان و انصار او را هم بشکن. خدایا به همین زودی ها یه صلح پابرجا در منطقه خودت برقرار بفرما. خدایا این مسلمانای غزه، جنوب لبنان، اینا که آواره هستن، این شبا تو چادر دارن زندگی میکنن، خیلی وضع بدی دارن. خدایا به زودی زود اینها رو به منازلشون برگردان. خدایا سایه رهبر انقلاب، سایه همه خدمتگزاران به این کشور، اونایی که واقعا دارن کار میکنن، ارتشی، نظامی، سپاهی، غیره، زالک، امنیتی، همه اینا که دارن زحمت میکشن، سایه همشون بر سر همه ما، بر سر خانواده‌هاشون، بر سر این کشور مستدام بدار. خدایا همه مرزدارا و رزمندگان اسلام هم خودت محافظت بفرما. جوانهای ما، دختر پسر ما از شرور و فتن آخر زمان در پناه امام زمان خودت محافظت بفرما. سه تا صلوات بلند برای اجابت همه این دعاها قرا خط بفرمایید.